ببینید اساسا موساد خیلی وقتا تجربه نشون داده که کارهایی که انجام میده رو گزارش نمیده و توضیح نمیده. موساد از دستگاهی نیست که خیلی اهل لاف و گزاف باشه. بنابراین من به افشاگری که کرده تا حد زیادی اعتماد میکنم و فکر میکنم حقیقت داشته. براستش رو بخواید اینی که یک کارمند واحد 840 نیروی قدس یا یک پیمانکار، اینطور که شرایط نشون میده ظاهرا کارمند نبوده و پیمانکار بوده، یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه، یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست. ما میدونستیم که دستگاه اطلاعاتی ایران تا حدی در مقابل موساد باختن. نشانش چی بود؟ نشانش نحوه ترور فخری‌زاده این بودش که دستگاه های در واقع تاسیسات بسیار محرمانه اتمی ایران دچار خرابکاری میشدن به سادگی. تاسیسات محرمانه، انبارهای بسیار محرمانه موشکی ایران بارها دچار انفجار شدن. سری ترین اسناد اتمی ایران دزدیده شدن. به روایت آقای احمدی نژاد سقف مرکز فضایی ایران شکافته شد، اسنادش دزدیده شد. این رو ما میدونستیم. اون تو اینکه یک دستگاه اطلاعاتی رقیب بتونه داخل ایران یک پیمانکار ترور، یعنی که عملیات محرمانه رو وارد منزلش بشه، بازجویی کنه و بره با خیال راحت، این در واقع نشون میده دستگاه اطلاعاتی ایران بیش از اون چیزی که ظاهر نشون میده به رقیب باختند و نفوذ بیشتر از اون چیزی که گفته میشه. فکر کنم دستگاه اطلاعاتی ایران مثل اغلب دستگاه اطلاعاتی کشورهای در واقع دارای دیکتاتور این روزها دیگه به حافظ منافع نفر اول حکومت تبدیل شدن. تعریفشون از اطلاعات و ماهیت اطلاعات دیگه منافع ملی نیست هرگز، فقط چیزهایی است که رهبر مادام العمر رو تهدید میکنه و تمام این بازی و موضوعها رو دیگه عملا به شوخی گرفتن، فقط دنبال اون هستن که با مخالفان، منتقدان یا کسانی که به هر نحو ممکنه علی خامنه ای رو تهدید بکنن برخورد بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اگه یه نگاه تاریخی به مجموعه ترورهایی که از آغاز انقلاب بهمن 57 به وسیله سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا یا حالا کشورهای دیگر علیه ایرانیان مخالف رژیم انجام شده داشته باشیم، توان سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این زمینه چه تغییری داشته تا الان؟
ببینید دستگاه اطلاعاتی ایران یک زمانی حدود 30-40 سال پیش عملیات‌های بزرگی اجرا می‌کردند. اون زمان البته تروریسم به شکل تروریسم القاعده، داعش و غیره خب نبود به این شکل. عملیات الخبر، عملیات مرکز آمیا، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین، عملیات بسیار بزرگ با مواد انفجاری خیلی بزرگ. همون زمان ها اگر می‌خواستن ترور کنن، مثلا ترور بختیار، شما می‌بینید دو بار سه بار دورخیز می‌کنن و شکست می‌خوره، بار دوم یا سوم می‌تونن موفق باشن. اما در مجموع بخش بزرگ است روهای جمهوری اسلامی به نتیجه میرسید. الان که نگاه یک این موضوع بود، دومی که کسانی که ترور میشدن یا منافع خیلی روشن اسرائیل و آمریکا بودن یا چهره‌های بسیار شاخص مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً روی اینها تمرکز میکردن. الان که شما میبینید شاید عوض شده. بخش بزرگی از اولا عملیات‌های ترور جمهوری اسلامی شکست میخوره. نشانش دادگاهی که برای دیپلمات ایران برگزار شد، بازداشت یک دیپلمات ارشد ایران اسدی به جرم انتقال مواد مخدر، بازداشت‌های مفصلی که انجام شده، ده‌ها عملیات ترور در همین دو سال اخیر شکست خورده. این یک. دو، می‌بینید جمهوری اسلامی بیشتر تمرکز کرده روی چهره‌هایی که شما انتظار ندارید، اهداف فرعی رو دیگه در نظر می‌گیره. ظاهراً دستگاه اطلاعاتی ایران پذیرفتن که زورشون به عملیات‌های بزرگ دیگه نمی‌رسه و رفتن سراغ اهدافی که کمتر ازشون حفاظت میشه. و سوم، گرایش خیلی روشن دارن به استفاده از در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. دو یا سه دهه گذشته اغلب این ترورها یا توسط نیروی قدس یا حزب الله لبنان یا نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات انجام میشد. الان در ترور مسعود مولوی، خب دولت ترکیه روشن اعلام کرد، دادگاهش در استانبول 1399 روشن میگه باند ناجی شریفی زیندشتی بوده. در ترور در عملیات رو بودن فرج الله چپ دوباره همین باند بوده. در ترور محمد رضا کلاهی سال 97 هلند، این دوباره دستگاه قضایی هلند اعلام کرد که یک خلافکار معروف آمستردام دخالت داشته. در همین پرونده الان میبینید، همین پرونده‌ای که الان راجع به صحبت میکنیم، عضو یگان 840 نیروی قدس، او سه تا عملیات ترور داشته و قرار بوده که اینها توسط قاچاقچیان و در واقع نیروهای خلافکار انجام بشه. برای این هم میتونیم بگیم که دستگاه اطلاعاتی ایران ترجیح دادن برن پشت و خلافکارا و قاچاقچی‌ها رو با قیمت‌های بسیار گزاف استخدام بکنند.
میتونیم حدس بزنیم چه عواملی در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باعث شده که کار به اینجا برسه و این عوامل ریشش در کجاست؟ ریشه‌های خارجی داره به نفوذ برمیگرده یا نه در خود داخل به ضعف سیستم و برنامه‌ریزی برمیگرده؟
ببین، من تاکید میکنم دستگاه اطلاعاتی ایران دچار یک انحراف بسیار عظیم شدند. یعنی بحث فقط خطای محاسباتی نیست، بحث فقط نفوذ نیست، دچار یک انحراف عظیمی شدند که شما در کمتر دستگاه اطلاعاتی در دنیا میبینید. مجموع شرایط البته دست به دست هم میده. ببینید شما تو 3 دهه گذشته اگر برمیگشتید، ترور البته حتما و همیشه محکوم، همیشه ترور جنایت چیز خوب و بد نداره، جنایت خوب و بد نداریم، همیشه ترور میکردن. منتها شما یه ذره میدیدید رنگ و بوی ایدئولوژیک داره. یعنی مثلا یه فکری میکردن، یه نگاه ایدئولوژیکی داشتن به غرب، به استکبار به قول خودشون به اسرائیل یا به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی. ولی الان شما به وضوح میبینید در ترورهای جدید نفس روزنامه نگاری رو نوعی ترور میشناسن، نوعی خطر میشناسن، تهدید منافع ملی میشناسن، و این یک انحراف بزرگه. الان شما ببینید عملیاتی که در مورد روح الله زم اجرا کردن، یک کاملا یک روزنامه نگار بود، هیچ کار عملی انجام نمیداد. یا مثلا ترور مسعود مولوی مدیر کانال جعب سیاه، اونطور به رگبار بستنش. ترور سعید کرمیان با وحشیانه ترین شکل ممکن به کشتنش، مدیر کانال جم بود. برنامه دزدیدن ربایش مسیح النژاد، میبینید روزنامه نگاران رو کاملا هدف قرار میدن. و این فراتر از نفوذه. این دستگاه اطلاعاتی ایران تاکید میکنم که زمانی با نگاه ایدئولوژیک به دنیا نگاه میکردن، الان دیگه ظاهرا اینا رو گذاشتن کنار، چون میدن تو خیلی از اینا زورشون نمیرسه، صرفا دنبال اهدافی هستن، اون هم اهدافی که ازشون حفاظت نمیشه، که اون اهداف رو تشخیص میدن علیه رهبری مادام العمر ایران یا ساختار استبدادی ایران دارن فعالیت میکنن.